بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الحج، استاد مروی، جلسه 215، مورخ 3/1/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اهم ادله لفظیه کسانی که می گفتند رجوع به کفایت مطلقا شرط وجوب حج است ذکر شد. نتیجه این شد که دلیل لفظی معتبری بر این معنا نداریم. در مقابل برخی از علما می‌فرمایند رجوع به کفایت مطلقا شرط نیست. معمولاً تمسکشون به عدم وجود دلیل بر شرطیت رجوع به کفایت است. نهایت کلامی دارد محقق خونساری، مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، که به این کلام هم اشاره می کنی. بعد وارد میشیم در این که آیا دلیل لا حرج رجوع به کفایت رو اثبات میکند و به چه کیفیت. ابتدا کلام مرحوم آقای خونساری. ایشون می فرمایند که فرض کنیم روایاتی مثل روایت ابی ربیع شامی به نقل شیخ مفید و روایت اعمش و امثال او دلالت می کنند که رجوع به کفایت شرط وجوب حج است و فرض کنید این روایات معتبرم باشن سندن، اما مع ذلک این روایات قابل استناد نیستن. سندشون درست، دلالتشون هم تمام، معذالک قابل استناد نیستن. چرا؟ به خاطر این که میفرمایند در مقابل این روایات، روایات کثیره ای داریم که مفادش این است که حج واجب است بر کسی که زاد و راحله و قوت عیال داشته باشد و از رجوع به کفایت هم در این روایات نامی برده نشده است. این روایات رو به روایات رجوع به کفایت نمیشه تخصیص و تقیید زد، چون لسانشون آبی از تخصیص است، لذا بین این روایات که میگه حج واجب است بر کسی که زاد و راحله و قوت عیال داشته باشن، با روایاتی که میگه حج با رجوع به کفایت واجب است، بینشون تعارض است. در مقام تعارض روایاتی که میگه زاد و راحله و قوت عیال شرط است، هم موافق با قرآن است، هم تعدادش بیشتر است، هم سندشون صحیح تر است، لذا به حکم این مرجحات ما به روایاتی اخذ میکنیم که میگه حج واجب است با زاد و راحله و قوت عیال. روایات دال بر رجوع به کفایت در مقام تعارض طرح میشن چون مرجح نداره.
این تعارض اول باید ثابت بشه،
اما این که نکته آقای یعقوبیان نکته درستی است، حالا تا برسیم الان توضیح میدم. اما این که لسان این روایات آبی از تخصیص است، کأن مقصود مرحومای خونساری این است که در این روایات گفته می شود هر کسی که زاد و راحله و قوت عیال داره اگر به حج نرود فقط ترک شریعتا من شرائع الاسلام، فقط زیع شریعتا من شرائع الاسلام. این لسان قابل تخصیص نیست. بگیم قد ترک شریعتا من شرائع الاسلام مگر وقتی رجوع به کفایت نداشته باشه. ترک شریعتی از شرایط اسلام مشکله داره مگر وقتی رجوع به کفایت نباشه، وقت ترک شریعتی از شرایط اسلام عیب نداره. تضییع شریعتی از شرایط اسلام مشکل داره الا کسی که رجوع به کفایت نداشته باشه، برای او عیب نداره تضییع کنه شریعتی از شرایط اسلام. لذا می فرمان لسان آبی از تخصیص است. عبارت رو ببینید، شاید هم چیزی در عبارتشون نیست، نهایت توجیهشون همینه، نهایت توجیهشون همینه که بگیم در مقام حصره، لذا در تعارض قرار میگیرد با روایتی که یه شرط آخر مطرح میکنه که رجوع به کفایت باشه. عبارتشون اینه در یک جا، و علا فرض ظهور فی مستدل بهی علا رجوع الى الکفایه تقع المعارضه بین الطرفین لإباء تلك الأخبار عن التقييد والترجيح معها لصحة السند وكثرتها وموافقة الكتاب. این خلاصه عبارت مرحوم آقای خونساری که لعل قسمتی هم از عبارتهای صاحب حدائق ممکنه این نگاه استفاده بشه، این رو تبسیط و تبیین کردن که باز کسی که مقابله بکنه بین حدائق و جامع المدارک که مرحوم آقای خونساری، تأثیر کثیر مرحوم آقای خونساری رو از صاحب حدائق میبینه در جامع المدارک. زمینی که در فروعات فقهی استنتاجات و عرفی جالبی مرحوم آقای خونساری دارن، اما این تأثیر از صاحب حدائق هم دیده میشه در کلمات ایشون. عرض میکنیم که ما باشیم و این دو طائفه از روایات مشی مرحومای خونساری و این استدلال ایشون نمیتونه قابل قبول باشه، به خاطر این که من جانب این دو طائفه از روایات مثبتینم، من جانب آخر لسان حصر در هیچ طائفه ای از این دو طائفه موجود نیست تا مفهوم یک طائفه با منطوق طائفه دیگر در تعارض باشه. اگر لسان هر دو مثبتینند تخصیص و تقیید معنا نداره اصلا، یک طائفه میگه در استطاعت زاد و راحله، و قوت عیال میخواد. طائفه دیگه میگه رجوع به کفایتم میخواد. اینجا اصلا جای تخصیص نیست که ما تصور تخصیص کنیم. ثانیاً این نگاه که لسان این روایات آبی از تخصیص است، این نکته هم جایگاهش اینجا نیست. آن که میگوید رجوع به کفایت شرط است، میگه کسی که رجوع به کفایت نداره مستطیع نیست، موسر نیست، قدر علی ما یحج به نیست، لذا حج برش واجب نیست. بنابراین از تحت ادله زیع شریعتا مات یهودیا او نصرانیات تخصصا خارج است، بحث تخصیص نیست. به عبارت نخرا، چطور در پاره از روایات استطاعت صحت بدن ذکر نشده، در پاره از روایات صحت بدن ذکر شده است؟ مرحوم آقای خونساری چیکار میکنه؟ هر مشی که اونجایشون مشی میکند در رجوع به کفایت هم با آدم این مشی داشته باشیم. اگه این مدعایشون مدعای درستی باشه، همین بحث رو در صحت بدن مطرح کنم. در چندین روایت در توضیح استطاعت زاد و راحله و قوت عیال گفته شده، اسمی از صحت بدن نبردن. در دو سه روایت صحت بدن ذکر شده. بین این دو طایفه تعارض است. روایاتی که صحت بدن نداره اکثر عددن موافق با کتاب است، لذا بگوییم لسانشون هم آبی از تخصیص است، چون اون روایات همین روایاتیست که اینجا ایشون میگن لسان آبی از تخصیص، همون ها سیر از اون ها نیست. خب پس باید بگوین بنابراین صحت بدن هم در وجوب حج دخیل نیست و انسان مریض هم باید مکه برن. اصلا ادله عقلی نیست.
قدرت شرط اصلی هست.
قدرت اگه به حد مالای اتاق برسه، ولی اگر به حد مالای اتاق نرسه، کسی مریض سخته براش رفتن حج، حرجیه. مگه نمیگید چون این روایات گفته صحت بدن اطلاق هم داره، بنابراین شامل این فرد می شود؟ خود مرحوم آقای خونساری حرف می زنه. خب اتفاقات شرعی میگن صحت بدن در روایات آمده شرعن، او صحت بدنی که بعد تکلیف مالای اتاق برسه او با حکم عقل است، اما از او پایین تر عسر و حرج و پایین تر از او چرا میگید با عدم صحت بدن نمیخواد به حج برود؟ به خاطر اون روایتی که میگه صحت بدن شرط در حج است. خب 10 تا روایت در مقابلش داریم میگه وجوب حج با زاد و راحله قوت عیالت اسمی از صحت بدن نمیبره. الکلام همین نکات راجع به رجوع به کفایت دقیقا نسبت به صحت بدن قابل تطبیق است. پس اونجا میگه شرط نیستی. نتیجه این که چون همین روایاتیست که میگه قد زیع شریعتا من شرایع الاسلام، صدر همین روایات رو در باب هشتم باب هفتم از ابواب وجوب حج نگاه کنید، میگه کسی که قوت عیال دارد، کسی که زاد و راحله دارد به حج برود، اسمی از صحت بدن نمیبرد. اینا همین روایاتیست که ایشون بر علیه رجوع به کفایت به کار برده. همین روایات خیلی صحت بدن هم نداره. هر جو اونجا میگن آبی از تخصیص، اینجا هم هموناست دیگه، قید دیگه هم نمیتونه داشته باشن. پس بنابراین نتیجه این که این نگاه مرحومای خونساری برای نفی شرطیت رجوع به کفایت به نظر ما قابل پذیرش نیست. آخرین نکته و تبیین نظریه مختار این است که ما عرض میکنیم دلیل عمده‌ای که برای شرطیت رجوع به کفایت فی الجمله و فی بعض الموارد قابل اقامه هست، دلیل لا حرج است فقط. به این بیان که اگر کسی رجوع به کفایت نداره، شغل و حرفه و صنعت و پولی که پس از برگشت زندگیشو زندگی عادیشو ادامه بده نداره، و اگر پول رو صرف حج کنه پس از برگشت از حج زندگی او دچار حرج می شود، در این مورد چون صرف پول در حج مستلزم تحمیل حرج بر انسان است، قاعده لا حرج وجوب حج رو رفع میکنه و میگه در این صورت حج واجب نیست. و به عبارت اخرى ایجاب حج بر مکلف در بعضی از مواردی که رجوع به کفایت نداره مستلزم حرج است، دلیل لا حرج در این موارد وجوب حج رو بر می داره. دقت کنید، حالا توضیح اینجا زیاد داره، اجمالا عرض کنیم با این نگاه رجوع به کفایت مطلقا شرط نیست، اصلا این شرط موضوع نداره. آنچه که هست این است که وجوب حج مشروط است به عدم الحرج. هر جا رجوع به کفایت نبود و معیشت فرد حرجی بود، اینجا دلیل لا حرج ایجاب حج رو منتفی میکنه. برای این که در مقام تطبیق بتونیم قاعده رو تطبیق کنیم و موارد اختلاف با سایر اقوال روشن بشه، باز مجبور این چند تا مثال بزنیم که باز این مثال ها ثمره عملی فراوان داره. مثال اول، آقای زید پولی به دست آورده از یه طریقی، 5 میلیون تومان ارث بهش رسیده. اگر این پول رو در راه حج صرف کنه، اطمینان داره پس از حج زندگیش دچار مشقت میشه، شغلی نداره، پولی نداره، کسی بهش قرض نمیده بعدن به راحتی قرض رو ادا کنه و امثال اینها، به قصر و حرج میفته. در این صورت لا حرج ایجاب حج رو بر میداره، به این معنا که صرف این پول در راه حج مستلزم حرج است. لا حرج میگه این پول رو در راه حج صرف نکن، حج واجب نیست. حتی اگر مشکله آخری برای اوست، خودش یا یکی از افراد تحت تکفلش مریض است، 3 ماه بعد باید جراحی بشه، مطمئن است راهی برای تأمین مخارج جراحی به جز این 5 میلیون تومان نداره. اگه 5 میلیون صرف حج شد، این عملی که 3 ماه بعد باید انجام بده پولی براش نداره، مستلزم حرج است، لا حرج وجوب حج رو برمیداره. اگر در عرفی دادن جهیزیه به دختر از شؤون پدر است، 5 ماه دیگه دخترشو میخوام ببرم، اگه الان این پول رو صرف حج کنه برای تامین جهیزیه، 5 ماه دیگه به حرج میفته. لا حرج میگوین وجوبی نخواهد بود. بله بله، خمس هم همینه. لذات ما در بحث خمس بالاتر از این به این نتیجه رسیدیم، اگه کسی نمیتونه خونه بخره باید پول پس انداز کنه برای خونه خریدن، وقت الانم برای این 2 میلیون تومان آهن بخره، کجا ببره یه آهن رو بذاره، سیمان بخره کجا ببره بذاره، پول رو میتونه بگذاره تا 5 سال دیگه، بعدن 5 سال بعد به اندازه منزل بشه، احتیاج به منزلم داره. حتی این پول گفتیم خمس نداره، وقت یادم اونجا بعضی از آقایون که اسپیحاش کردن از بعضی از مراجع اون زمان مرحوم آقای بهجت بعضی از آقایون دیگه هم اشاره کردیم که آقایون هم همین مسئله را قائلن از ادله استفاده میشه اسپیحاشی نیست. بله ایشون هم نظرشون همین نظر استدلالیشون همین بود، فتواییشون یادم نیست. بالاخره این که قابل چیز هستش. دقت کنید مثال دوم، اگر زید پولی به اندازه حج و قوت عیال داره در برگشت رجوع به کفایت نداره، ولیکن به آسانی میتونه قرض کنه و قرضشو به آسانی میتونه پرداخت کنه، قرض کردن خلاف شونش نیست، پرداخت هم برای او عادی است. اینجا حرجی نیست برای او که بگوییم لا حرج وجوب حج رو بر می‌داره. اینجا دقت کنید ولو زید رجوع به کفایت نداره، شغلی نداره، هنری نداره، صنعتی نداره، اما اطمینان داره که پس از برگشت با قرض زندگیش تامین میشه و بعدم قرضش میتونه پرداخت کنه. اینجا به نظر ما دلیل لا حرج نمیگه ایجاب حج حرجی است، دلیلی هم بر شرطیت رجوع به کفایت غیر از لا حرج ما ثابت کردیم نداریم. اینجا نمیشه فتوا داد حج بر این آقا واجب نیست. این یکی از مفارقات بین این نظریه و نظریه کسانی است که میگن دلیل لفظی بر رجوع به کفایت داریم. اونایی که میگن دلیل لفظی بر رجوع به کفایت داریم میگوین دلیل لفظی میگه رجوع به کفایت شرط است. وقتی میگه رجوع به کفایت شرط است، این آقا رجوع به کفایت نداره، پس حج برش واجب نیست. مثال سوم، بله حالا بعد اونم سب کنید، حالا اصل تئوری شکل بگیره دقیقا، بعدم کشف خلاف شد چجوری میشه، مجزی هست مجزی نیست، او بحثاش خواهیم داشت. حالا دقت کنید مثال سوم، زید شک دارد آیا پس از برگشت زندگیش رو میتواند از یه راهی تأمین کنه و رجوع به کفایت داره، یا نه برا زندگیش دچار چالش میشه، زندگیش حرجی میشود، شک دارد در این که آیا بعدم زندگیش حرجیست یا نه. اینجا دقت کنی، مشهور قائلن حج برش واجب نیست، چون شک داره آیا رجوع به کفایت داره یا نه. رجوع به کفایت شرط وجوب حج می دانن به ادله لفظیه، شرط مشکوک وجوب حج مشکوک است، اصالت البراءه جاری میکنن، میگن حج بر او واجب نیست. اما اگر مانعیت به خاطر لا حرج باشد، اینجا ما شک داریم در حقیقت در مصداق مخصص، شک داریم حرج هست یا نه، ادله وجوب حج با شک در مخصص منفصل اطلاق داره، میگه حج واجب است. دقت کنید مورد چهارم که باید بررسی بشود این است که افرادی هستند از بیت المال فی الجمله زندگیشون تعمیم میشه، نه مثل قضات بیت المال استخدامی، مثل نمیدونم سیاسی عقیدتی، نمیدونم عناوین مختلفی که در عرف و الان امروز داریم، اونا که تأمین، اونا جای بحثی نیست، از این مورد خارج هم دیگه. بحث این است که طلبه ایست که با شهریه مراجع فی الجمله زندگیش تأمین میشه، آیا این مورد رجوع به کفایت هست یا نیست؟ اگر رجوع به کفایت نیست، آیا لا حرج میتونه جواب وجوب حج رو در این مورد نسبت به طلبه بگیره یا نمیتونه بگیره؟ این بحثی داره که انشالله جلسه بعد متعرضش خواهیم شد. عبارت تحریر حضرت امام رو همینجا ببینید که در ذیل این مسئله اشاره میکنن، بنابراین کسی که از مثل خمس یا زکات و امثال اینها زندگیش تأمین میشود، رجوع به کفایت نداره، حج برش واجب نمیباشد. بررسی کنیم ببینیم این مورد چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. فالجمله او را آن که یافت می نشود آنم آرزوست. بله دعا.